که دانست که من باید به منزل مادر فرعون بروم، آب آورد و من خود را شستم و کمک نمود که لباس بپوشم و طوق زر و صلیب حیات را به گردنم آویخت و وقتی می‌خواستم از خانه بیرون بروم گفت: سینوهه، در خانه مادر فرعون زیاد توقف نکن و بکوش که زودتر مراجعت نمایی، زیرا حصیر خانه منتظر تو می باشد. مادر فرعون. برای وصول به کاخ مادر فرعون میباید سوار زورق شوم. به زورق نشستم و به پاروزنان گفتم: همت کنید و با قوت و سرعت پارو بزنید و اگر قبل از روشن شدن ستارگان مرا به کاخ مادر فرعون برسانید به شما زر خواهم داد. پاروزنان طوری با سرعت پارو می زدند که دماغه زورق هنگام شکافتن آب دو دیوار در دو طرف زورق به وجود می آورد و هنوز اولین ستاره در آسمان روشن نشده بود که من به کاخ مادر فرعون رسیدم. قبل از این که بگویم که مادر فرعون چگونه مرا پذیرفت و چه گفت، باید تذکر بدهم که وی دو مرتبه از تبس به شهر افق آمد ولی در افق توقف نکرد، چون از آن شهر نفرت داشت و روش فرزند خود را در مورد خدای جدید نمی پسندید و می گفت که خدای جدید نظم زندگی را در مصر برهم زده، مردم را ناراضی کرده است. ولی فرعون به مناسبت اینکه مادرش را خیلی دوست می داشت هرگز با مادرش مشاجره نمی کرد. رسم این است که یک پسر وقتی به رشد می رسد در قبال مادر کور و کر می باشد تا روزی که زن بگیرد و زن او چشم و گوش وی را باز کند. ولی نفرتیتی زوجه فرعون که دختر آمی کاهن بزرگ آتون بود به مناسبت پدرش در صدد گشودن چشم و گوش فرعون بر نمی آمد، چون می دانست که پدرش کاهن بزرگ با تیئی مناسبات برادری و خواهری دارد و هر دفعه که کاهن بزرگ به کاخ مادر فرعون می رود برای این است که با تیئی به گفتگو بنشیند. این موضوع را همه، حتی نگهبانان درب کاخ سلطنتی، کاخی که مادر فرعون در آن سکونت داشت، می دانستند و فقط فرعون در شهر افق از این موضوع بی خبر بود و حتی بعضی می گفتند آخرین دختری که تیئی زایده فرزند کاهن بزرگ است، نه فرعون. من تصور می کنم که از روزی که مصر و فرعون به وجود آمده، از موارد استثنایی گذشته، مادر فرعون یک چنین رسمی داشته و صاحب فرزندانی شده، ولی این موضوع به اطلاع آیندگان نمی رسد، زیرا کسانی که از این موضوع در هر دوره مطلع هستند آن را روی پاپیروس نمی نویسند تا اینکه در آینده به اطلاع مردم برسانند، بلکه این راز را حفظ می کنند و وقتی مردند راز آنها از بین می رود و در هر دوره، از جمله در این دوره چنین است که شرح اعمال مادر فرعون نوشته نمی شود تا اینکه به اطلاع مردم و آیندگان برسد. ولی در هر دوره کسانی که در دربار مصر زندگی می کنند از این موضوع اطلاع دارند و معلوم است که من هم که پزشک فرعون هستم از این موضوع مطلع می باشم. از روزی که اخناتون خدای جدید را بر مردم تحمیل کرده، کاهنان خدای قدیم میگویند که حتی خود اخناتون هم فرزند پدرش نیست و تی ای در زمان حیات پدر اخناتون هم به این شیوه زندگی میکرده و اخناتون هم به این صورت به وجود آمده است. من جرأت نمی کنم که این شایعه را تایید نمایم، زیرا من عقیده دارم که فرعون فرزند خدایان است و سلطنت مصر عبارت از ودیعه و موهبتی است که خدایان به فرعون می‌دهند. ولی به خاطر دارم که در زمان حیات فرعون سابق، در صورتی که هنوز موضوع خدای جدید به میان نیامده بود، تا اینکه کاهنان آمون با فرعون دشمن شوند، گفته می‌شد که این پسر فرزند پدر خود نیست. در هر حال در آن روز بعد از اینکه وارد کاخ سلطنتی شدم، تی ای مادر فرعون مرا در اتاقی پذیرفت که قفس‌های زیاد به دیوارهای آن آویخته بود و در هر قفس پرندگانی دیده می‌شدند و بعضی از آنها پرواز می‌کردند. تی ای از دوره‌ای که دختری کوچک بود علاقه به گرفتن پرندگان داشت و هر روز روی شاخه درخت‌ها سمق چسبنده می‌مالید تا وقتی پرندگان روی شاخه نشستند نتوانند پرواز کنند و او آنها را بگیرد و در قفس جا بدهد و امروز هم گاهی به این بازی مشغول می‌شود. وقتی که من وارد اتاق تی ای شدم، دیدم که مشغول بافتن حصیری است که دارای نقوش رنگین می‌باشد و به من گفت: سینوه، چرا دیر آمدی؟ مگر قرار نبود که تو امروز صبح به اینجا بیایی؟ گفتم: پسر تو مأموریت‌هایی به من داد و گفته بود که بعد از ورود به تبس آنها را به انجام برسان و بعد نزد مادرم برو و من اگر امروز صبح اینجا می آمدم مجبور بودم که اجرای اوامر پسرت را به تأخیر بیاندازم و تو می دانی که این تأخیر پسندیده نیست. تی گفت: آیا پسر من معالجه شده یا اینکه مثل سابق دیوانه است؟ گفتم: منظور تو چیست؟ تی گفت: من فکر می کنم که او هنوز دیوانه می باشد، زیرا فقط یک دیوانه اینطور در اطراف آتون هیاهو راه می اندازد و سبب عدم رضایت مردم می شود. آنگاه پرسید: سینوه، تو که سرشکاف سلطنتی هستی، برای چه سر او را نمی شکافی و این دیوانگی را از سرش خارج نمی کنی؟ گفتم: فرعون بیمار نیست تا اینکه سرش را بشکافند و برای اینکه تی ای این صحبت را دنبال نکند، راجع به وضع زندگی فرعون و بازی‌های دخترانش و آهوان و سگ‌های کاخ سلطنتی در افق، وقایع و زورقرانی روی دریاچه مقدس آن شهر و چیزهای دیگر برای او صحبت کردم، به طوری که تی ای مسئله جنون فرعون را فراموش کرد و آنگاه اجازه داد که من مقابل کارگاه حصیربافی او بر زمین بنشینم و گفت که برای من آبجو بیاورند. تی می توانست بگوید که خدمش به من شراب بنوشاند و زنی ممسک نیست که از روی خست به واردین آبجو بنوشاند، ولی وی از نظر نژادی یک زن از طبقات عوام بوده و پدرش به وسیله گرفتن پرندگان امرار معاش می کرده و تی ای از آن موقع به نوشیدن آبجو علاقه‌مند شده و هنوز آبجو می نوشد و چون در صرف آبجو افراط می کند، جسه و صورت او متورم گردیده و نظر به اینکه از نژاد دورگه می باشد، یعنی پدرش سفید و مادرش سیاه بود و اینک هم متورم گردیده، هر کس که تی ای را می بیند تصور می نماید که سیاه پوست است و در تبس او را جادوگر سیاه پوست می خوانند، زیرا خیلی به جادو علاقه دارد. من هر مرتبه تی ای را میبینم حیرت میکنم که چگونه این زن توانسته در جوانی خود توجه مردی چون فرعون را جلب نماید و فرعون او را خواهر خود بکند، و چون زیبا نیست و برعکس امروز خیلی زشت است، مردم میگویند که به وسیله جادوگری فرعون را فریفت، زیرا بعید است که یک فرعون دختر یک مرد عامی را که شغلش گرفتن پرندگان بود خواهر خود بکند. در حالی که تی ای آبجو می نوشید، نظر به این که من طبیب بودم بدون ملاحظه با من صحبت می کرد، برای اینکه زنها با اطبا بدون ملاحظه صحبت می کنند و چیزهایی را که به دیگران نمی گویند با آنها در بین می گذارند. مادر فرعون به من میگفت سینوهه، من میدانم که تو خواهر نداری و یقین دارم زنهایی هستند که تو آنها را بپسندی، زیرا در شهر افق زنهای زیبا فراوان است و زنهای شهر افق سخت گیر نیستند و اگر تو بخواهی حاضرند با تو زندگی کنند. من تو را مردی آرام و متین میدانم و میبینم آرامش و متانت تو به قدری است که گاهی من ناراحت میشوم و فکر میکنم خوب است که یک سوزن در بدن تو فرو نمایم که ببینم تو چگونه جست و خیز میکنی. ولی باید قبول کنم که تو مردی خوب هستی. گویی که حیرت مینمایم که تو که یک دانشمند هستی از این خوبی چه استفاده ای مینمایی. کسی که دانشمند است احتیاج به خوبی ندارد، زیرا تجربه به من آموخته که فقط اشخاص احمق و کسانی که هیچ کار از دستشان ساخته نیست خوب می شوند. ولی از دیدار تو خوشوقت می شوم، زیرا وقتی تو را می بینم می فهمم که تو مردی هستی که اگر به من خوبی نکنی هرگز بدی نخواهی کرد. به همین جهت مطلبی را به تو می گویم که به مرد دیگر نگفتم و آن مربوط به آتون می باشد. آتون را من و در واقع آمی به وجود آوردیم و منظور من و او این بود که به وسیله آتون خدایی آمون را از بین ببریم تا اینکه قدرت پسرم و ما زیاد شود. ولی آمی و من پیش بینی نمی کردیم که موضوع آتون اینقدر بزرگ می شود که سبب عدم رضایت ملت مصر می گردد. گویا می دانی و اگر ندانی خیلی ساده هستی که آمی اغلب به دیدن من می آید و به مصاحبت با من می نشیند، ولی خیلی از او خوشم نمی آید برای اینکه خیلی از خود تعریف می کند. روزی که آمی خدای جدید را به وجود آورد، من تصور نمی کردم که طوری در پسرم مؤثر واقع شود که او روز و شب در فکر آتون باشد، ولی حالا این طور شد و پسرم چنان مجذوب آتون گردیده که تصور می نماییم دیوانه است و باید سرش را شکافت و جنون را از جمجمه اش خارج کرد. موضوع دیگر که سبب حیرت من گردیده است که نفرتیتی با اینکه زیبا می باشد چرا پیوسته برای فرعون دختر می زاید؟ وقتی زن زیبا باشد توجه و علاقه همسر خود را جلب می کند و تو که پزشک هستی می دانی که وقتی مرد از روی علاقه با زنی ازدواج کرد اون نباید دختر بزاید. دیگر اینکه من نمیدانم چرا مردم از جادوگران سیاه پوست من نفرت دارند، در صورتی که آنها مردان و زنانی خوب هستند و سر بچه ها را هنگام تولد در شکم مادر دراز می کنند و لبهای خود را نیز دراز می نمایند. ولی مردم از این مردها و زنهای خوب طوری نفرت دارند که من مجبورم که آنها را در زیر زمین خانه خود پنهان کنم. اگر مردم آنها را ببینند سیاهان را به قتل می رسانند. من از این جادوگران سیاه پوست خیلی راضی هستم. آنها سالهاست که در خدمت منند و چیزهایی برایم تهیه می کنند که بتوانم پیوسته نیروی جوانی خود را حفظ نمایم. اما در مورد آمی باید بگویم اگر تو تصور می کنی من از مصاحبت با او شادمانم اشتباه می کنی و هرگاه آمی کاهن بزرگ در مسئله آتون شریک منافع ما نبود من او را از خیش می راندم، زیرا او را سوداگری می دانم که تنها در اندیشه سود خیش است. تی ای یک جرعه طولانی آبجو نوشید و آنگاه مانند زنهای کارگر که کنار نیل رختشویی می کنند قاه قاه خندید و گفت سینوهه، این سیاه پوستان پزشکانی ماهر هستند ولی مردم آنها را جادوگر می دانند، برای اینکه نمی توانند به فن آنها پی ببرند و از رنگ سیاه و بوی آنها نفرت دارند و اگر تو می توانستی این نفرت را کنار بگذاری و با آنها محشور شوی می توانستی از طبابت آنها به شرط اینکه اسرار طبی خود را به تو بروز بدهند برخوردار شوی، زیرا آنها برای حفظ اسرار طبی خود تعصب دارند. من برخلاف دیگران از رنگ بدن سیاه پوستان نفرت ندارم و برعکس آنها را بیشتر از مردم سفید پوست میپسندم و دوستشان دارم و چون تو پزشک هستی به تو میگویم که به نظر من بهتر است دختران سفید پوست با جوانان سیاه پوست ازدواج کند و خود اتبای سیاه پوست هم چنین وصلتی را جایز می دانند و عقیده دارند که این ازدواج مقرون به صلاح است. من می دانم که بعضی از زنان سفید پوست مصر که از خانواده های توانگر هستند با مردان سیاه پوست ازدواج کردند و صاحب فرزندانی شدند و از زندگی خود هم راضی هستند، لکن از ترس مخالفت دیگران آن را چون یک راز از دیگران پنهان می کنند. لکن من با این کار مخالف هستم و می گویم یک مرد یا یک زن باید آزاد باشد با هر که می خواهد پیمان زناشویی ببندد، و این برای آن نیست که من سیاه پوستان را دوست دارم و از آنها حمایت می کنم، بلکه برای آن است که حس می کنم که یک سیاه پوست که بیش از یک سفید پوست از آفتاب و زمین و آب و هوا برخوردار شده و در وجود او نیروی زندگی بیش از سفید پوستان جمع آوری گردیده، بیشتر می تواند به ما خدمت کند. درست است که در مصر سیاه پوستان بسیارند، ولی آنان از سفید پوستان جدا هستند و ما به کسانی احتیاج داریم که خود را از ما بدانند و از خود ما باشند و نه چون مردمی بیگانه که در سرزمین ما به سر می برند و تنها در صورت وصلت ما با آنان است که به چنین هدفی می رسیم. سیناهه، تو باید بدانی که من در مورد سیاه پوستان این طور فکر می کنم و اینکه که این حرف را به تو می زنم از ابراز این سخن بیم ندارم، زیرا تو مردی پزشک هستی و عادت کرده ای که اسرار مردم را حفظ نمایی و اگر این بار راز مرا بروز بدهی من انکار خواهم کرد و خواهم گفت که تو دروغ میگویی، زیرا در اینجا کسی گوش به سخنان ما نمیدهد که بعد بتواند صدق گفته تو را تایید کند. و اما مردم اگر از دهان تو بشنوند که من طرفدار سیاه پوستانم و از آنها حمایت میکنند، نسبت به من بدبینتر از آنچه بودند نخواهد شد، زیرا مردم آنقدر راجع به من بدگویی می نمایند که این بدگویی جدید در نظرشان بدون اهمیت جلوه می کند. محاذا بهتر آن است که تو این موضوع را به کسی نگویی و من فکر می کنم که نخواهی گفت، زیرا مردی نیک هستی در صورتی که من یک زن بد می باشم. آن وقت مادر فرعون سکوت کرد و جرعه ای آبجو نوشید و به بافتن حصیر رنگارنگ خود مشغول شد و من هم دست های او را می نگریستم و می دیدم چگونه نخ های حصیر را گره می زند. بعد از قدری حصیر بافتن مادر فرعون گفت: سینوهه، چون تو مردی نیک هستی باید به تو بگویم که انسان از نیکو بودن به جایی نمی رسد و در این جهان یگانه چیزی که ارزش دارد و انسان را به همه چیز میرساند قدرت است. حتی زر و سیم بدون قدرت بی ارزش میشود و تو دیدی که آمون خدای قدیم با اینکه خیلی زر و سیم داشت مغلوب قدرت گردید و از بین رفت. ولی آنهایی که مثل پسر من روی تخت سلطنت به وجود میآیند ارزش قدرت را نمیدانند و فقط کسانی چون من که روی خاک به وجود آمده اند می دانند که قدرت چقدر گرانبهاست. من برای اینکه دارای قدرت شوم از هیچ کار خودداری نکردم و قصدم این بوده است و هست که بعد از من ثمره خون و گوشت و استخوانم یعنی فرزندان من در مصر سلطنت کنند و تا جهان و اهرام باقی است آنها فرعون باشند. شاید کارهایی که من برای حفظ قدرت کردم در نظر خدایان مصر در خور توبیخ است، ولی از تو چه پنهان از وقتی که من دیدم چگونه میتوان یک خدا را به سهولت سرنگون کرد و خدای دیگر را به جای او نهاد، اعتقادم نسبت به خدایان مصر سست شده و فکر میکنم که آنها قدرت ندارند، بلکه قدرت فرعون بیش از زور خدایان است. دیگر این که من آزمودم که در این دنیا عمل نیک و بد وجود ندارد و نیکی و بدی چیزیست موهوم و نیکی و بدی اعمال ما در موفقیت یا عدم موفقیت ماست. اگر تو بدترین کارها را بکنی ولی موفق بشوی همه میگویند که اعمال تو خوب بوده، ولی اگر بهترین کارها را بکنی و موفق نشوی خواهند گفت که بد کرده ای. با این وصف، گاهی که من فکر میکنم برای حفظ و توسعه قدرت مرتکب چه اعمالی شده ام، میلرزم و میترسم و شاید ترس من از این جهت است که زن هستم، زیرا زن هر قدر قوی و بیرحم باشد قدری موهوم پرست است. یکی از چیزهایی که مرا میترساند این میباشد که هر بار نفرتیتی ملکه مصر و زن پسرم فرزند میزاید، من میبینم که دختر است. من برای اینکه او پسر بزاید از تمام جادوگران سیاه پوست کمک خواستم که هر دفعه نفرتیتی باردار میشود به خود نوید میدهم که این بار پسر خواهد زایید، ولی وقتی طفل به دنیا میآید وضع من شبیه به کسی است که لاشه گربه‌ای را از اتاق خود برداشته و برده در نیل انداخته و وقتی مراجعت می‌کند می‌بیند که لاشه در آنجاست و من حس می‌نمایم که مورد لعن قرار گرفتم، وگرنه نفرتیتی دائم دختر نمی‌زایید. در حالی که مادر فرعون صحبت می‌کرد، من مشغول تماشای حسیر بافی او بودم و یک مرتبه متوجه شدم گره‌هایی که او به نخ حسیر می‌زند، گره‌های معروف به گره چلچل بازان است. این گره را کسانی که مربی طیور هستند و پرندگان را می‌گیرند و اهلی می‌نمایند، برای تهیه دام طیور می‌زنند و در مصر سفلا گره چلچل بازان معروف است. آنچه سبب گردید که گره‌های حسیر مادر فرعون توجه مرا جلب نماید این بود که من به خاطر آوردم سبدی که من درون آن روی نیل به تعقیب از جریان آب حرکت می کردم و نامادریم سبد مزبور را از آب گرفت دارای گره های چلچل بازان بود. من در آغاز این کتاب گفتم که نامادریم که او را مادر واقعی خود می دانستم، بعد از اینکه مرا درون سبد از آب گرفت آن سبد را حفظ کرد و من در تمام دوره کودکی سبد مزبور را می دیدم و جزئیات آن را از نظر می گذرانیدم. من می دانستم که گره هایی که هنگام بافتن سبد به آن زده شده گره چلچل بازان است و در آن شب وقتی مشاهده کردم که مادر فرعون بر حسیر خود گره چلچل بازان را می زند، تکان خوردم و فکری عجیب از مخیله من گذشت و این فکر به قدری حیرت آور بود که نمی توانستم اینک بگویم چیست، ولی این را می دانستم که گره چلچل بازان در مصر سفلا مرسوم است نه در مصر اولیا و سبدی که من درون آن بودم در طبس یعنی مصر اولیا از آب گرفته شد. مصر سفلا در قسمت پایین جریان نیل قرار گرفته و آب از مصر اولیا می آید و به مصر سفلا می رود و معلوم است که یک سبد که روی نیل افتاده برخلاف جریان آب حرکت نمی نماید. ولی در ضمن این فکر متوجه شدم که پدر تی ای چلچل باز یعنی مربی طیور بوده و دخترش که اینک حسیر می بافد گره چلچل بازان را از پدر آموخته، ولی چگونه سبدی که در مصر سفلا بافته شده به طبس رسیده است؟ تی ای نگذاشت که فکر من در این خصوص ادامه پیدا کند و گفت سینوهه، وقتی من از اعمال خود صحبت می کنم تو ممکن است که مرا در خور نکوهش بدانی و بگویی که من زنی هستم سیاه دل، ولی خوب است قدری وضع مرا در نظر بگیری تا بدانی که من مجبور بودم مبادرت به اعمال شدید کنم، زیرا وقتی دختر مردی که مربی پرندگان است وارد حرم فرعون می شود حفظ قدرت از طرف او خیلی دشوار می گردد، زیرا هیچ نیروی مادی و معنوی غیر از توجه فرعون از او حمایت نمی نماید و دشمنان او که تمام اهل حرم و دربار هستند آماده اند که هر لحظه نیشی در بدن او فرو کنند و وی را از نظر فرعون بیاندازند و چون یگانه وسیله حفظ قدرت من این بود که نگذارم محبت فرعون نسبت به من از بین برود، از جادوگران سیاه پوست کمک گرفتم و آنها چیزهایی به من آموختند که توانستم فرعون را مجذوب خود کنم. من بعد بعد از اینکه به وسیله جادوگری فرعون را فریفته خود کردم، در صدد برآمدم با استفاده از محبوبیت خود و قدرت فرعون مخالفین و دشمنان خیش را از بین ببرم، و روز و شب کار من این بود که دسیسه دشمنان را علیه خود خونسا کنم و دامهایی را که در راه من می گسترانند پاره نمایم و از کسانی که نمی توانم آنها را دوست کنم انتقام بگیرم. یکی از کارهای من این بود که نگذارم هیچ یک از زنهای حرم قبل از من یک پسر بزاید، و تو نمی دانی که من برای این کار چقدر زحمت کشیدم و زر دادم، با اینکه سعی می کردم که خود باردار شوم. باردار نمی شدم و در عوض زنهای دیگر باردار می شدند، و هر دفعه که زنی آبستن می گردید تا روزی که من فرزند او را به میل خود انتخاب می نمودم یک روز راحت نبودم. و تو چون پزشک سلطنتی هستی شاید بتوانی حدس بزنی که من چگونه پسرهایی را که متولد می شدند مبدل به دختر می کردم، ولی برای این کار می باید عده‌ای کثیر از خدمه حرم را با خود همدست کنم، و قبل از تو مردی سرشکاف سلطنتی بود که مدتی از مرگ وی می گذرد و آن مرد برای تبدیل پسران به دختران به من کمک می کرد. توضیح حاشیه: سینوهه در آغاز این کتاب گفته چگونه در حرم فرعون پسرها را بعد از تولد دور می کردند و دختری به جای آن می گذاشتند. مترجم ادامه متن: تا اینکه عاقبت وقتی فرعون پیر شده بود و نوازش های من بیشتر قوای او را به تحلیل می برد، من دارای یک پسر شدم که اینک فرعون است، ولی این فرعون غیر از چند دختر ندارد و هنوز دارای پسری نشده که جای او را بگیرد، و اینها را گفتم که تو سینوهه بدانی که یک زن توانا و لایق هستم و با مهارت توانستم قدرت خود را حفظ کنم و توسعه بدهم، و اگر من لیاقت خیش را به کار نمی انداختم امروز روی تخت سلطنت مصر فرعونی غیر از پسر من نشسته بود. گفتم تی من می دانم که لیاقت تو چگونه است، برای اینکه آثار لیاقت تو را در جای دیگر هم دیده و مشاهده کردم که گره های چلچله بازان را می زنی. وقتی تی ای این حرف را شنید، چشمهای خود را که بر اثر نوشیدن آبجو سرخ شده بود متوجه من کرد و گفت سینوهه، مگر مردم از اسرار من مطلع هستند؟ یا اینکه خود تو جادوگر می باشی و از اسرار من اطلاع داری؟ گفتم من جادوگر نیستم، ولی می دانم که هیچ چیز به خلق پنهان نمی ماند و مردم از همه چیز مطلع می شوند، زیرا هنگام شب که تو تصور می نمایی کسی بیدار نیست و اعمال تو را نمی بیند، ستارگان و ماه بیدار هستند و تو را می بینند، و باد که از کنار تو می وزد می فهمد که تو چه می کنی، و تو می توانی که زبان مردم را ببندی، ولی نمی توانی که جلوی زبان باد را بگیری و مانع از بینایی ستارگان شوی. ولی چون تی ای از این حرف خشمگین شد، من موضوع صحبت را عوض کردم و گفتم حصیری که تو می بافی بسیار زیباست و من میل دارم حصیر این چنین داشته باشم. مادر فرعون گفت وقتی این حصیر تمام شود من به تو خواهم داد، ولی تو در عوض به من چه می دهی؟ جواب دادم من در عوض زبانم را به تو خواهم داد. مادر فرعون پرسید چگونه زبانت را به من می دهی؟ گفتم آیا تو نمی دانی که معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که من زبان خود را نگاه خواهم داشت و چیزی علیه تو بر زبان نخواهم آورد. مادر فرعون که بر اثر نوشیدن آبجو مست شده بود گفت این هدیه که تو می‌خواهی به من بدهی برای من ارزش ندارد، زیرا هدیه است که به خود من تعلق دارد. پرسیدم چطور این هدیه به خود تو تعلق دارد؟ مادر فرعون پاسخ داد نه فقط زبان تو مال من است، بلکه دست تو هم مال من می‌باشد و من می‌توانم بگویم زبان تو را قطع کنند و نزد من بیاورند تا اینکه نتوانی بعد از این راجع به من بدگویی کنی، و دستهای تو را قطع نمایند و نزد من بیاورند که نتوانی پس از این اسرار مرا بنویسی و برای آیندگان بگذاری که آن را بخوانند و مرا بشناسند. گفتم تی ای، تو امشب خیلی آبجو نوشیده ای و به همین جهت چیزهایی میگویی که نباید بگویی و بهتر است که از نوشیدن آبجو خودداری کنی و بخوابی تا اینکه خواب اثر مستی را از بین ببرد، وگرنه ممکن است چیزهایی مانند اسب آبی در اینجا ببینی. ولی با اینکه تو مست هستی، من چون هوشیارم میگویم که حاضرم زبان خود را به تو بدهم، یعنی اسرار تو را حفظ کنم، به شرط اینکه تو نیز این حسیر را پس از اینکه تمام شد به من بدهی. مادر فرعون خندید و گفت سینوهه، اگر کسی غیر از تو بود و این حرفها را به من میزد، من نمیگذاشتم که وی زنده از کاخ من بیرون برود. ولی چون تو پزشک هستی و میدانم که محرم اسرار من و پسرم میباشی، در صدد قتل تو بر نمیایم و وقتی این حسیر تمام شد به تو خواهم داد.